نمیکردن که الان بخوان ایستادگی کنن یا حالا فرار نکنن. پس میبینیم که واقعا نقش رسانه واقعا اهمیت داره و چقدر میتونه در بسیج افکار عمومی نقش داشته باشه. حالا همونطور که شما اشاره کردین، ما این همه سال جنگ یمن رو داریم، این همه سال جنگ های دیگه در خاورمیانه رو داریم، ولی هیچ همدردی یا قهرمان سازی نداریم. حتی در این اواخر در افغانستان من فکر میکنم آقای احمد مسعود خیلی بیشتر از آقای زلنسکی ایستادگی کرده یا حالا به هر حال شجاعت داشته، ولی شما اصلا در افکار عمومی غرب اصلا کسی ایشون رو میشناسه؟ خیر، ولی آقای زلنسکی عکسای خانوادگی و در واقع تمام بک‌گراند ایشون در همین دو سه هفته منتشر شده و تبدیل به یک نماد مقاومت یا یک قهرمان ملی در
علت از نظر شما علت این که الان تمام تمرکزها روی روسیه قرار گرفته، همین بحث رسانه‌ای، همین جنگ رسانه‌ای چی هست؟ چون به هر حال الان هنوز در یمن کودکان در حال کشته شدن، هنوز توی سوریه بخشهایی از سوریه هنوز داعش فعالیت میکنه، عراق همچنان ناآرام هست. چرا تمرکز تمام نمیدونم این مبادی های حقوق بشری روی روسیه الان قرار گرفته؟ علت چیه؟
من بیشتر از منظر صرفا حالا رسانه‌ای نمیبینم، از منظری میبینم که در واقع پیروزی روسیه در این نبرد تبعات جبران ناپذیری برای غرب میتونه داشته باشه. یعنی ما الان یک نظمی داریم که بعد از فروپاشی شوروی، خب ایالات متحده یک مدتی به عنوان هژمون غالب یا تنها ابرقدرت حاکم بود، ولی به تدریج این مورد چالش قرار گرفت. بازیگران دیگه وارد عرصه بین المللی شدن، حالا کشورهای اروپایی، روس‌ها، چین، برزیل، هند، و این نظم تک قطبی داره از بین میره، یعنی از بین رفته، ولی نظم جدید هنوز شکل نگرفته. نبرد اوکراین از نظر من میتونه یک نقطه عطفی باشه در آینده، در شکل گیری آینده نظام بین المللی، یعنی تا یک حد زیادی این نظم بین المللی آتی رو مشخص خواهد کرد. اگر روسیه بتونه به اون اهدافی که داره دست پیدا کنه، قطعا ما با یک نظم چند قطبی روبرو خواهیم بود که در اون شرق که همون روس‌ها، چین و حالا تا حدی کشورهای دیگه هستن، یک وزنی پیدا میکنن در مقابل غرب و میتونن در واقع به چالش بکشن و دیگه جلوی یک جانبه گرایی غرب گرفته خواهد شد. با چیزی که بارها رئیس جمهور روسیه این رو گفته که ما مخالف یک جانبه گرایی هستیم، ما خواهان یک نظام چند قطبی هستیم که در اون قدرت‌های بزرگ با هم بتونن یه چیزی شبیه کنسرت اروپا در قرن 19 که مقابل ناپلئون ایستادن و وقتی ناپلئون اروپا رو به آتش می‌کشید، اینها اومدن جلوی ناپلئون رو گرفتن همه با هم. و اگر روس‌ها بتونن به اهداف خودشون دست پیدا کنن، قاعدتاً نظم آینده تا حدودی تکلیفش مشخص میشه و جلوی یک جانبه گرایی غرب گرفته میشه و این مسئله خب خیلی خوشایند نیستش برای ایالات متحده و کشورهای غربی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر نوری، این نظم جدیدی که خانم دکتر بهش اشاره میکنن، وقتی که شکل بگیرد، آیا به نفع کشورهای دیگری هست، قدرت‌های نوظهوری که هست، حالا مثل حالا اگر چین رو هم ما قدرت بدانیم، کشورهایی که به هر حال نقش مهمی در منطقه دارن مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل ترکیه و کشورهای از این دست، وضعیت اونها به چه صورت خواهد شد؟
عرض می‌کنم خدمتتون. اول یه نکته بگم خدمتتون خانم دکتر، بحث من در مورد این که روسیه نظم رو به هم ریخته، به لحاظ دیدگاه رویکرد سطح تحلیل جامعه شناسی و مسئله اون نژاد پرستیه بود که عرض کردم خدمت، وگرنه در سطح روابط بین‌الملل و تنش‌های منافع کشورات دقیقا همون چیزیست که شما فرمودید. یعنی این دنیای غرب یا نظام سرمایه‌داری بوده که اتحادیه اروپا و به رهبری آمریکا، یعنی بازی اوکراین رو من معتقدم که بخشی از حرکت‌ها و تحرکات برای قهرمان جلوه دادن زلنسکی توسط آمریکایی‌ها بوده که چون بیشترین سود رو خواهند بود و اتحادیه اروپا به اونا نزدیک خواهد شد بعد از پایان این تنش‌ها و بیشتر بهش احساس نیاز خواهد کرد. و یک نکته هم بگم خدمتتون، بحث قدرت چون بستگی داره به سوالی که فرمودید، یک رهبر سیاسی، ما تو جامعه شناسی سیاسی و حتی در روابط بین‌الملل این کلیدی ترین مفهوم علوم سیاسی من میگن تو روابط بین‌الملل قدرته، فهم قدرته. یعنی یک رهبر سیاسی یک رئیس جمهور، یک فرد تصمیم گیرنده توی یک کشور، اگه قدرت رو نفهمه، سطح قدرت و جایگاه خودش، جایگاه پیرامونیش رو، جایگاه طرف مقابل، چه دوست چه دشمن رو درک نکنه و نفهمه تو کجا قرار داده، همیشه بازیچه میشه. چیزی که در مورد جوکری مثل زلنسکی اتفاق افتاده. غرب، من میگم این که فرمودید که برای احمد مسعود این کارو نکرد، نه اتفاقا غرب تلاش کرد ولی بازی نخورد. احمد مسعود خیلی سریع متوجه شد که چیزی در چنده نداره و گروه های افغانی ازش حمایت نکردن. ایران هم متوجه شد که داره بازیچه میشه، ولی زلنسکی کسی نبود در اوکراین این رو مهار کنه و بهش یادآوری کنه که تو بازیچه پیش نیستی. وقتی جنگ قدرت ها اتفاق میفته، توی جهان سومی، توی حتی در حال توسعه هم بخوایم قلمداد کنیم، نمیتونی تو این بازی بخوای بردی نصیبت بشه، فقط قربانی جنگ قدرت ها خواهد شد. در مورد این نظم نوین جدیدم که شما فرمودید، دقیقاً بستگی داره به اینکه کشورهای جهان سوم یا کشورهای در حال توسعه یا کشورهایی که خارج از اون مناسبات قدرت ابرقدرت ها هستن، زمانی میتونن از این فضا بهره برداری کنن که مفهوم قدرت رو بفهمن. یک، وارد تهشان، یعنی رهبری که تو این وسط بیاد بازی کنه به نفع یک کشور یا کشور مقابل دیگه، قطعا بازی میخوره. همه کشورهایی که شما اس بردید با فهم قدرت میتونن از این نظم جدیدی که ممکنه در آینده شکل بگیره سود ببرن، ممکنه هم از سود نبرن و ضرر کنن توی مناسبات. اما فقط این نکته رو بگم خدمتون، قرار نیست با حمله روسیه به اوکراین و رسیدن، احتمال زیاد میگن روس‌ها به تمام اکثر خواسته‌هاش در اوکراین خواهد رسید و نظم جدیدی که به معنای این باشه که مناسبات نظام جهانی کلاً تغییر پیدا خواهد کرد، نخواهد بود. نظم دوباره احیا میشه. یعنی خود روس‌ها هم معتقدن بعد از اینکه منافعشون در اوکراین تأمین شد، به اون نظم قبلی باز میگردن و غرب و آمریکا و اروپا هم اگر میبینید وارد تنش نظامی با روس‌ها نمیشن، به خاطر اینکه نمیخوان نظم جدیدی شکل بگیره. همین نظم، همه طرفین در پشت صحنه به این نظم قانع هستن و روس‌ها هم میدونن که روس‌ها به خواسته هاشون خواهند رسید و آمریکا هم به منافع خودش خواهد رسید از جنگ اوکراین، چون اتحادیه اروپا بیش از پیش بهش نزدیکتر و وابسته‌تر.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، شما در صحبتاتون اشاره کردین که بعد از پایان جنگ اوکراین، اوکراین دیگه اوکراین سابق نخواهد شد و دیگه اون ظرفیت هایی که حالا داشته از بین خواهد رفت یه جورایی. حالا من این رو میخوام بگم، با توجه به سیاست یک بام و دو هوایی که غرب و به ویژه اروپا و البته خب آمریکا هم همین رو داره، در کل غرب را اگه بخوایم در نظر بگیریم، این سیاست بعد از پایان جنگ اوکراین آیا عقب خواهند رفت از این سیاست یا اینکه نه؟
ببینید، این خیلی بستگی به نتیجه جنگ داره. حالا آقای دکتر فرمودن که نتیجه احتمالاً این هست که روسیه به همین اهداف خودش میرسه. من موافقم که روسیه به بیشتر اهدافش میرسه، اما اینکه در چه زمانی به این اهداف دست پیدا میکنه مهمه و در نهایت تاثیر تحریم ها رو هم نمیتونیم نادیده بگیریم. این تحریم هایی که وضع شده به هر حال تاثیر خودش رو خواهد گذاشت. به نظر من هنوز زوده که با قطعیت بخوایم بگیم که برنده این جنگ چه کسی هست و اصلا این جنگ میتونه برنده ای هم نداشته باشه. از نظر من یعنی باخت هم برای طرفین باشه، چون هر چه که بین طولانی تر بشه، فرسایشی بشه، به هر حال اتفاقات غیر منتظره ای هم میتونه بیفته که صحنه نبرد رو در واقع تغییر بده. و در مورد این که حالا که شما فرمودید در مورد نظم جهانی که همه بازیگران میخوان به نظم قبلی برگردن، بله من قبول دارم که روس‌ها خواهان برهم زدن نظم نیستند. روس‌ها خواهان مقابله با یکجانبه‌گرایی ایالات متحده هستند. ببینیم، ما روس‌ها در قضیه لیبی در شورای امنیت قطعنامه رو وتو نکردند. با چه در واقع ترفندی، با این ترفند که غرب به اونها قول داد که خواسته های روسیه رو لحاظ خواهد کرد در آینده لیبی، اما باز بعد عهدی کردن و این شد که سر بحران روسیه روس‌ها دیگه قضیه رو به شورای امنیت و سازمان ملل واگذار نکردن و خودشون مستقیم وارد شدن و برای اولین بار بعد از فروپاشی شوروی از نیروی نظامی در خارج از مرزهاشون استفاده کردن. پس من قبول دارم که روس‌ها خواهان برهم زدن نظم نیستن، اما خواهان مقابله با یک جانبه گرایی امریکان. اینکه ایالات متحده حالا به کشورهایی به بهانه صدور دموکراسی یا حالا تسلیحات کشتار جمعی بخواد حمله کنه، حکومت‌ها رو عوض کنه، حکومت‌های مورد نظر خودش رو بیاره، این مورد تایید روس‌ها نیستش و روس‌ها میخوان در یک نظم چند قطبی خودشون هم یکی از محورهای اون نظم باشن و این یک جانبه گرایی ایالات متحده رو به چالش میکشه. باز هم با شما موافقم که برنده تا اینجا آمریکا بوده، به خاطر اینکه بدون کوچکترین هزینه اروپایی که در واقع دور شده بود از آن سوی آتلانتیک رو دوباره متحد داره و در کنار خودش داره بدون اینکه بخواد هزینه خاصی بکنه. پس جنگ اوکراین اگر نظم بین المللی جدید رو تعیین نکنه، اما قطعا یک نقطه عطف خواهد بود. در مورد نتیجهش من فکر میکنم هنوز زوده، باید یه مقداری صبر کنیم. من سوال شما یادم
اصلا سوال من جواب نمیخوام بحث الان یه جورایی دو طرفه شده. من خواهش میکنم که به سوال من جواب بدید بعد بپردازید. من گفتم که شما گفت تو صحبتاتون گفتین که اوکراین قبل نخواهد شد بعد از جنگ، ولی این سیاست یک بام و دو هوای غربی ها آیا عقب نشینی خواهد کرد از این سیاست یا اینکه نه ادامه خواهند داد به روشی دیگر؟
بله، خب اینم باز برمیگرده به همون نتیجه جنگ. اگر روس‌ها بتونن در زمان کوتاه به خواستهای خودشون برسن، قاعدتا حداقل تا یک زمان مشخص شده غرب از این اهدافی که در اروپا دنبال میکنه که وارد شدن به حوزه نفوذ روسیه هستش، وارد شدن به کشورهای حوزه نفوذ روسیه هستش، تا یک حدی این رو متوقف میکنه یا ساسپند میکنه به اصطلاح. ولی اگر که برعکس این قضیه اتفاق بیفته، خب قطعا پیش میره. من توی خبرها دیدم که اون روزهای اول که خیلی فضای احساسی بودش، خب البته قطعا از نظر اجتماعی از نظر انسانی تجاوز خب محکوم هست، ولی خیلی فضا احساسی بود و اوکراین درخواست عضویت در اتحادیه اروپا رو داده بود، اتحادیه اروپا هم گفتن بله ما در یک نشست اضطراری قبول می‌کنیم، ولی به تدریج گفتن که نخیر، یک گره‌های حقوقی هستش، یک مسائلی هستش، این زمان می‌بره.
یعنی جوگیر شده
در بله در واقعیت دیدن که نه به این راحتی نیستش، باید ببینن که به چه صورت هستش. و به نظر من اروپا کاملا منفعلانه داره در این بحران رفتار میکنه، بسیار ترسیده، بسیار وحشت زده شده. و اینکه حالا غرب در واقع ایالات متحده، چون اروپا به تنهایی خیلی شاخص نیستش، ایالات متحده بعد از این بحران آیا از مواضع خودش عقب خواهد نشست، خیلی ربط داره به این مسئله که نتیجه جنگ چه خواهد شد و روس‌ها چه بازی خواهند کرد. به اضافه این که به هر حال ما چین رو هم داریم به عنوان رقیب استراتژیک آمریکا، که تمام توجه ایالات متحده در 20 سال آینده قطعا به چین خواهد بود و چین هم منتظر هستش در یک صبر استراتژیکی به سر ببره که ببینه نتیجه این بحران به کدوم سمت میره. قطعا اگر که یعنی یک جورایی نبرد اراده ها شده، تبدیل به نبرد اراده ها شده، چون قطعا اگر که غرب شکست بخوره یا اقدامی در مقابل روس ها انجام نده، چین هم در قدم بعدی در بحث تایوان اقدام خواهد کرد که به هر حال چون منافع مستقیم با آمریکا داره و رقیب هستن، این میتونه منافع آمریکا رو تحت اثر قرار بده. بنابراین ما اینجاست که میتونیم بهتر درک کنیم که چرا در یک هفته دو هفته اتحاد اینقدر محکم و سفتی علیه روسیه شکل گرفته، تا جایی که من توی اخبار خوندم که دانشگاه میلان تدریس آثار داستایوفسکی رو ممنوع کرده، فیلم های
فهمیدم این برخورد ها و بعضی از برخورد هایی که غرب نمی مقدار احساسی دیگه. اصلا نمی داری حالا تو نیا و تو بیا و این برند من نمی آم من غرب میکنم و نه مقداری جالب است. خیلی متشکرم خانم دکتر. جناب آقای دکتر مهدی امیری عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پشت خط تلفنی ما هستن. آقای دکتر من خدمت شما سلام عرض میکنم، به گفتگوی سیاسی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی، همکارانتون و همه شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
زنده باشین آقای دکتر امیری. سیاست یک بام و دو هوایی که ما الان در غرب می‌بینیم و سکوتی که بعضن رسانه‌های غربی و اون کسانی که داعیه نمی‌دونم حفظ حقوق بشر و مبارزه با تروریسم اینها رو دارن، ما می‌بینیم نسبت به جنگ یمن، نسبت به کشته شدن مردم مظلوم یمن سکوت می‌کنن، مردم مظلوم به هر حال لبنان، سوریه، حتی عراق، افغانستان، اینها الان همشون مورد ظلم دارن واقع میشن و همچنان سکوت میکنن و تمام تمرکزها در این چند وقته میره سمت ظالم جلوه دادن و از بین بردن روسیه. نظر شما علتش چی هست؟ علت این واقعه چی میتونه باشه؟
بله، عرضم به حضورتون، علت اصلی به نوعی برخورد سیاسی، ابزاری و دوگانه با مقوله حقوق بشر هست. دقیقا بر اساس همین استدلال هست که گروهی از دولت‌ها از جمله جمهوری اسلامی ایران در مجامع و محافل بین‌المللی بر این نکته تاکید می‌کنند که مواضع کشورهای غربی در حوزه حقوق بشر و فشارهایی که بعضاً از این بابت بر کشورهای ناهمسوی با نظم لیبرال جهانی وارد می‌کنند مبنای متقن و مستدلی نداره و ناشی از انگیزه ها و برخوردهای سیاسی هست. جنگ اوکراین و تحولات اوکراین در هفته های اخیر از این منظر آزمونی برای اثبات چنین ادعایی هست که این برخورد از طرف کشورهای غربی در مقوله حقوق بشر برخوردی کاملا سیاسی و دوگانه هست. شما ببینید حجم اخبار، گزارش ها، تحلیل ها و بررسی هایی که در خصوص موارد نقض حقوق بشر یا امکان مثلا مبادرت به جنایت جنگی از طرف روسیه در اوکراین طی این چند روز از طرف رسانه های غربی و مقامات و مسئولان غربی منتشر شده و مورد تاکید قرار گرفته، چه حجم گسترده ای هست و چه بار روانی و تبلیغاتی بالایی داره، در حالی که از این جنگ هنوز یک ماه نگذشته. ما الان در آستانه هفتمین سالگرد جنگ یمن هستیم.
بله.
یا فجایعی که در فلسطین برای بیش از نیم قرن هست که تکرار میشه، مطلقاً مورد توجه و تمرکز این رسانه‌ها و مقامات قرار نگرفته. مثلا
سازمان‌های حمایت از حقوق بشر، من نمی‌دونم در مورد فلسطین چرا ساکتن.
دقیقاً همینطوره. ببینید، یعنی من میخوام عرض کنم با توجه به موضع‌گیری غربی‌ها و نوع پوشش اونها از اخبار اوکراین، خب حتما در جریان هستید که در واقع یک عبارات به شدت نفرت‌انگیزی از طرف رسانه‌ها و مقامات غربی در این هفته‌ها منتشر شد در خصوص تحولات اوکراین، با همین صراحت که اینها مردم اروپایی هستند و جانشون مهمه، اینها مردم یمن و سوریه و عراق نیست. یعنی این در واقع به نوعی به اون نگاه تبعیض آمیزی که زمانی در غرب قدیم وجود داشت که بر اساس همون نگاه انسان‌ها به دو دسته تقسیم می‌شدن و یک دستشون باید برده انسان فرنگی می‌شدن، به نوعی این امتداد همون نگاه هست.
یعنی از بین نرفته اون نگاهه.
دقیقا همینطور. یعنی کشته شدن یک کودک در یمن میتونه نادیده انگاشته بشه به خاطر اینکه یمنیه یا به عبارت اونها
سفیدپوست شاید نباشه، چشماش رنگی نباشه،
یا به عبارت اونها اروپایی نیست، خاورمیانه‌ایه به استدلال اونها، به در واقع به بیان اونها. اما یک اوکراینی چون چشم آبی هست و اروپایی هست، این مثلا کشته شدن یک اوکراینی باید بیشتر محل اعتنا و اعتبار قرار بگیره. بنابراین این همون نگاه تبعیض‌آمیز هست، در حالی که شما در فرمایشات مقام معظم رهبری به صراحت دیدید که ایشون تاکید کردن که از نظر جمهوری اسلامی و به لحاظ آموزه‌های اسلامی جنگ در هر کجای دنیا خب امری مذموم هست و ما هم مخالفت میکنیم، به ویژه کشته شدن غیر نظامی. اما این دیدگاه غربی ها ظاهراً صرفا متمرکز بر اون مناطق و بخش هایی هست که با تمدن غربی قرابت بیشتری داره و اگر این اتفاقات در کشورهای دیگر بیفته محل اعتنا نیست. ما همین اخیراً در مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش جامعی رو در مورد نقض حقوق بشر در یمن منتشر کردیم که در سایت مرکز بشری مجلس هم موجود است. واقعا آمارهایی که اونجا مورد استناد و اشاره قرار گرفته تأسف برانگیز است. اینکه آمار کشته شدگان جنگ یمن تا پایان سال 2021 در دست کم بیش از نزدیک 350 هزار نفر بوده. 350 هزار نفر انسان کشته شدن. گفته میشه که اگه جنگ یمن ادامه پیدا کنه تا سال 2030، یعنی تا 7-8 سال دیگه، بیش از 1,300,000 نفر کشته میشه. اما هیچ اقدامی صورت نمیگیره که این جنگ متوقف بشه تا این آمار افزایش پیدا نکنه. بنابراین حالا موارد یه که در گزارش ما مورد اشاره قرار گرفت.
دکتر چه باید کرد؟ بیماری. ما
واقعا این که چه کار باید کرد؟ حالا ماهایی که در سطح در واقع روابط بین‌الملل مطالعاتی داریم، واقعا این که چه باید کرد کار دشواری است. مسئله اینه که ساختار نظام بین‌الملل یک ساختار و یک نظم ناعادلانه داره و تا زمانی که این ساختار ناعادلانه تعریف شده باشه و به دست همون کسانی پیریزی شده باشه که فرقی بین کشته ها و شهدای یمن و سوریه با کشته های اوکراین نمی بینن، متاسفانه این وضعیت ادامه داره. حتما باید در واقع بازیگران، کنشگران و دولت هایی که منتقد چنین نظم ناعادلانه ای هستند از طریق اتحاد، ائتلاف، حضور فعال در مجامع جهانی و بین المللی این گفتمان جاری و موجود رو به چالش بکشن و در واقع تلاش بکنن تا یک نظم عادلانه تری در نظام بین الملل حاکم باشه. تا اون وقت فرقی بین کشته شدگان اوکراینی و یمنی و سوری به وجود نیاد و همه دنیا عزم خودش رو به صورت قاطع جذب کنه که برای پایان دادن به جنگ در همه جای دنیا، فارغ از اینکه متعلق به چه منطقه‌ای یا چه تمدنی باشن، اهتمام خودش رو به کار بده.
درسته. به هر حال فرقی نمی‌کنه، ما اگر فارغ از مسئله دین و مذهب رو اگر در نظر بگیریم، همه انسان هستن و به هر حال اون کودکی که در یمن داره کشته میشه، خب اون کودک در اوکراین هم ممکنه توسط حالا هر عاملی به هر حال کشته بشه. تفاوتی بین انسان‌ها به نظرم نباید باشه. آقای دکتر امیری خیلی متشکرم از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم و باهاتون خداحافظی می‌کنم.
منم از شما خداحافظی.
خدا نگهدارتون. جناب آقای دکتر مهدی امیری بودند، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. عرض کنم حضورتون که ما 4 دقیقه وقت داریم تا به لحظات ملکوتی اذان مغرب افق تهران نزدیک بشیم. من یه سوال رو مطرح میکنم، آقای دکتر شما پاسخ بدین تا اونجا، تا زمان در واقع قبل از اذان، بعد از اذان ان شاء الله در خدمت خانم دکترم خواهیم بود و ادامه خواهیم داد. اینجور که برمیاد اروپایی ها و غربی ها دوست دارن جنگ اوکراین فرسایشی بشود و جوری بشود که به منافع خودشون برسند، حالا هر چقدر هم طول کشید اشکالی نداره. آیا این نظریه از نظر شما درسته؟ اونا دوست دارن فرسوده بشه، جنگ فرسایشی بشه؟
جنگ فرسایشی از طرف غربی ها فی نفسه درست نیست، یعنی ذاتن نمیخوان این تنش و این جنگ به اصطلاح از نگاه اونا علیه نژاد سفید تداوم داشته باشه، اما منافعشون برای ضربه زدن به روسیه به خصوص اینه که این جنگ تداوم داشته باشه. چون هر چقدر جنگ در اوکراین تداوم داشته باشه و نیروهای داخلی در اوکراین بتونن مقاومت کنن در مقابل پیشروی نیروهای روس که در 2-3 روز اخیر هم اتفاق افتاده و نزدیکی‌های کیف اونا رو متوقف کردن، این میتونه هم برای نیروی مهاجم همیشه عامل کاهش روحیه و انگیزه نیروهای نظامی کشور مهاجم باشه و هم تقویت میکنه روحیه نیروهای مقاومتی که در اصطلاح مقاومتی می و اون اصطلاح خاص مد نظر ما نیست، نیروهایی که دارن در مقابل نیروهای مهاجم مقاومت ایستادگی میکنن و اوکراینی ها رو دقیقاً دارن مسلح میکنن، همه جور ابزارها رو در اختیارشون قرار میدن، دقیقاً با هدف طولانی شدن این جنگ که بتونه اثرات تحریم رو هم روسا درک کنن. چون اگر این جنگ خیلی سریع به پایان برسه و روسا به منافعش برسه، اون اثراتی خانم دکتر فرمودن که در مورد تحریم‌های روس قطعا اثر آنچنانی نخواهد داشت، ولی هرچه بازه این جنگ طولانی تر بشه، تنش تداوم داشته باشه، مقاومت و ایستادگی اوکراینیا در مقابل نیروهای روس طولانی تر بشه، به هفته‌های آینده موکول بشه، قطعا روس‌ها احساس تحریم‌های اقتصادی رو بیشتر خواهند کرد.
نمی‌خوان فرسایش بشه،
اصلا نمی‌خوان. شما الان امروز بود یا دیروز شاهد اعتراضات ضد جنگ در 10 شهر روسیه بودیم. خب این مردم یواش یواش با فشار تحریم‌های اقتصادی، یک تاجر یکی از بزرگترین تاجرهای روسی هم هشدار داد به پوتین در مورد تحریم‌های غرب. اینا میتونه باعث بشه که روسیه و پوتین در مواضعی که داره کوتاه بیاد یا حداقل به یک بدبستانی برای توافق نهایی برسن. ولی اگر این جنگ زودتر به پایان برسه، خواستای روساتن.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر نوری. عرض کنم به حضورتون که موضوع برنامه ما جنگ اوکراین و اوجگیری نجات پرستی در فرهنگ سیاسی غرب هست. ما کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران. با همکارانمون در پخش رادیوی گفتگو همراه خواهیم بود. انشاءالله بعد از اذان مجدداً خدمتگزار شما هستیم. التماس دعا دارم از همه شما شنوندگان عزیز.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون به خیر باشه. انشاءالله به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران نزدیک شدیم. ساعت اذان 18:28 خواهد بود.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
أذان المغرب بأفق تهران از راديو گفتگو، مؤذن استاد هاشم روغنی.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن وليا وأبنا حجج الله حي على الصلاة.